ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه. یک مقام امنیت ملی میگوید
همکاری های امنیتی و مسائل منطقه‌ای موضوع اساسی بحث میان دو طرف خواهد بود.
یک تحلیلگر این سفر را بسیار مهم میخواند.
جلب توجه روسیه و جلب همکاری هایشان در امر صلح و در امر تماس ها با مخالفین مسلح افغانستان.
گزارش در مورد ارقام اخیر کرونا و مشکلات مربوط به این ویروس. یک گروه مهندسان بایومدیکل دستگاه تولید اکسیژن را ساختند و خواهان کمک می باشند. یک تن از آنان گفت
حمایت مالی، حمایت تکنیکی، حمایت بشری همراه ما صورت بگیرد، ما می توانیم همه قسم وسایل زیادتر بسازیم.
در مسائل جهانی 100 سالگی حزب کمونیست چین را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک یونسف و رادیو آزادی برای اطفال نشر می شود و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را خواهیم داشت. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
والی غور میگوید که اسلحه و مهمات را که جنگجویان طالبان از نیروهای افغان به دست می آورند به پاکستان قاچاق می شود. جان دادن دست کم 86 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان تایید شد و یک روحانی ایرانی تندرب تحریم شده از سوی غرب به عنوان رئیس جدید قوه قضایه ایران معرفی شد. سلام، خوش آمدید. قرار است که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با مقامهای روسیه در مورد همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای بحث کند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان گزارش داده است که آقای محب و نیکولای پاتریشوف مشاور امنیت ملی روسیه در مورد اوضاع افغانستان بحث خواهند کرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی برای رادیو آزادی گفت که آقای محب امروز راهی روسیه شد.
آقای محب با مقام های امنیتی بلند رتبه روسیه در آنجا دیدار خواهد کرد. همکاری های امنیتی و مسائل منطقه‌ای موضوع اساسی بحث میان دو طرف خواهد بود.
آقای محب در حال با مقامات روسیه در مورد همکاری های امنیتی بحث می کند که پیش از این روسیه در مورد اوضاع امنیتی افغانستان و فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور ابراز نگرانی کرده. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور میگوید که اسلحه و مهمات را که جنگجویان طالبان از نیروهای افغان به دست می آورند به پاکستان قاچاق می شود. آقای فیض‌زاده این ادعا را امروز در همایش مطرح کرد که از سوی باشندگان ولسوالی دولتیار غور برای اعلام حمایت از نیروهای امنیتی در شهر فیروزکو برگزار شد و افزود
تمام مال اموال عامه که اونا به غارت گرفتن امروز یک نگاه نداشتن که اون سلاح و مهمات طور میبره به هلمند توسط قاچاقبران به پاکستان قاچاق میشه.
با گزارش رسانه ها پیش از این عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخله افغانستان در پنجم ماه سرطان گفت که طالبان تانک هایی را که در جریان جنگ با نیروهای افغان به دست می آورند می خواهند به پاکستان انتقال دهند. اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان این ادعاها را رد می کند. این گروه سخنان مقامات افغان در مورد انتقال تجهیزات نظامی نیروهای افغان به پاکستان را تبلیغات خوانده. این در حالی است که در هفته‌های اخیر طالبان ده‌ها ولسوالی را در بخش‌های مختلف افغانستان تصرف کردند، اما مقام‌های افغان از بازپسگیری چندین ولسوالی هم خبر دادند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که دست کم 86 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. به گفته این وزارت در این جریان مبتلا شدن 1940 تن به ویروس نیز ثبت شده. این در حالی است که شفاخانه های افغانستان سخت زیر فشارند و بسترهای شفاخانه ها برای بیماران کووید 19 تا حد زیاد پر شده. قرار است که تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان فردا به مساف ایران برود. این بازی با سلسله رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا برگزار می‌شود. این رقابت‌ها دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد و تا 9 ماه جولای ادامه خواهد یافت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
در این مسابقات تیم‌های افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان شرکت دارند که به سیستم لیگ با هم بازی می‌کنند. در واقع افغانستان تیم زیر 17 سالش بر از تمریناتی که در طی ماه‌های گذشته داشت، عازم مسابقات می‌شود.
غلام حسین محسن عجایی، روحانی ایرانی تنرب تحریم شده از سوی غرب، با عنوان رئیس جدید قوای قضایه ایران معرفی شد. عجایی 64 ساله جانشین ابراهیم رئیسی می شود. رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در ایران برنده اعلام شد. با گزارش امروز خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران با صدور فرمان به عجایی وظیفه داده تا عدالت را تقویت و با فساد مبارزه کند. عجایی در فهرست‌های تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و اتحادیه اروپا شامل است. او به دست داشتن در موارد جدی نقض حقوق بشر در پیوند به انتخابات جنجالی سال 2009 متهم است. عجایی در آن زمان وزیر استخبارات بود. و نیسان شرکت موترسازی ژاپن اعلام کرد که کارخانه تولید موترهای برقی را در بریتانیا ایجاد می کند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از این تصمیم نیسان برای سرمایه گذاری حدود 1.4 میلیارد دلار استقبال کرده. ماکوتو اوچیدا رئیس اجرایی نیسان امروز گفت که آنان با ایجاد این کارخانه به تلاش‌های خود برای کاهش آلودگی کربن در اروپا ادامه می‌دهند. قرار است که با ایجاد بزرگترین کارخانه نیسان در اروپا، فرصت‌های شغلی برای 6200 تن در بریتانیا ایجاد شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان، صبح امروز به مسکو پایتخت روسیه رفت. شورای امنیت ملی گفته که آقای محب در مورد موضوعات امنیتی با مقامهای روسی گفتگو خواهد کرد. آقای محب در حالی به مسکو سفر میکند که روند خروج نیروهای بعضی از کشورها تکمیل شده و درگیری ها در افغانستان شدت یافتند. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
همزمان با افزایش ناامنی و سقوط برخی ولسوالی ها در شمال افغانستان، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری این کشور عازم روسیه شد. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت که همکاری های امنیتی و منطقه‌ای محور اصلی گفتگوهای آقای محب با مقام های روسی خواهد بود.
آقای محب با مقام های امنیتی بلند رتبه روسیه در آنجا دیدار خواهد کرد. همکاری های امنیتی و مسائل منطقه‌ای موضوع اساسی بحث میان دو طرف خواهد بود.
آقای محب در حال به روسیه سفر می کند که روند خروج نیروهای استرالیایی و شمار کشورهای دیگر از افغانستان تکمیل شده، اما درگیری ها در این کشور افزایش یافته و چندین ولسوالی در این اواخر به دست طالبان افتاده اند. در این حال روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که در یک شبانه روز گذشته ولسوالی خوست در بغلان، شینواری در پروان، چارباغ و پشتونکوت در فاریاب و کلدار در بلخ دوباره در کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمده اند.
در نقاط گوناگون کشور حمایت مردم باعث شده که نیروهای امنیتی روحیه بگیرند و بسیاری ولسوالی های از دست رفته را پس بگیرند. 13 ولسوالی در روزهای محدود پس گرفته شده و برای پسگیری ولسوالی های دیگر عملیات ادامه دارد.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویتر خود نوشته که ولسوالی کلدار ولایت بلخ هنوز در اداره آنها است. این اظهارات در حال بیان می شود که روند خروج نیروهای استرالیایی از افغانستان دیروز تکمیل شد. ای بی سی نیوز به نقل از منابع استرالیا نوشته که نیروهای آن کشور ماموریت 20 ساله را در شبکات ناتو در افغانستان تا نیمه ماه جون به پایان رسانید. این در حالی است که از اول ماه می که روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده، حمله های طالبان در این کشور افزایش یافته و شماری از ولسوالی ها نیز سقوط کرده اند. از اول ماه می که روند خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده، جرمنی، ایتالیا، جمهوری چک و مقدونیای شمالی روند خروج نیروهای جرمنی، ایتالیا، جمهوری چک و مقدونیای شمالی از افغانستان تکمیل شده است. از سوی هم نگرانی ها وجود دارد که با بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان ممکن درگیری ها در این کشور افزایش یابد و افغانستان بار دیگر درگیر جنگ مرگبار داخلی شود. اما سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان به روسیه در فروکش کردن جنگ های جاری این کشور مؤثر واقع خواهد شد. خالد سادات کارشناس روابط بین الملل دیدار آقای محب از مسکو را در این زمینه مفید می داند.
روسیه در حال حاضر از جنگ افغانستان خصوصا در شمال یک تهدید حساب میکنه، تهدید امنیتی. نگرانی هایی که از ناحیه جنگ دارن، آقای مهم میتونه که یک اطمینان بتن به کشورهای روسیه که افغانستان یک کشور مستقل است و که در مقابل خلاصگانان یک قرارداد افغانستان امضا بکنه به کشور روسیه.
آقای سادات افزوده که حمدالله مهم با مقام های روسی در مورد قرارداد نیز گفتگو خواهد کرد که بر اساس آن افغانستان از روسیه تجهیزات نظامی به دست خواهد آورد، موضوعی که در مورد آن پیش از این نیز گزارش ها پخش شده اند.
گزارشی بود در مورد این که حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به روسیه رفت. شورای امنیت ملی گفته که آقای محب در مورد موضوعات امنیتی با مقام های روسی گفتگو خواهد کرد. آقای محب در حالی به مسکو سفر می کند که روند خروج سربازان برخی از کشورها از افغانستان تکمیل شده. در چنین حالت سفر آقای محب به مسکو چه پیامی می تواند داشته باشد؟ همین سوال را باشیر حسن حسن، تحلیلگر امور سیاسی افغان مقیم در مسکو، در میان گذاشت.
روسیه کشوری است اثرگذار در منطقه و در جهان، در مسائل مربوط افغانستان است، مسائل صلح و جنگ. روسیه نقش مهمی را میتونه بازی کنه و تماس به روسیه یک امر مهم است. ای که آقای حمدالله محب به روسیه آمده، ممکن اجندای کاری سمسان جانبه باشه. از یک طرف به روسیه یک اطمینان خاطر است که افغانستان قوای داره، قوای مسلح که میتونه مستقلانه دفاع کنه. دومی که جلب توجه روسیه و جلب همکاری هایشان در امر صلح و در امر تماس ها با مخالفین مسلح افغانستان که طالبا باشه و روسیه مناسبات خوب با آنها دارن. سوم این که یک اجماع منطقوی و اجماع جهانی که روسیه دارن نقش مهم را بازی میکنن. روسیه مناسبات خوب با کشورهای همسایه افغانستان با شمول پاکستان، ایران و چین و هند دارن و میتونن یک منبع خوبی باشه بخاطر یک اجماع منطقوی، با خاطر دستیابی به صلح در افغانستان.
از طرف خود روسیه تا چه حد علاقه وجود داره که همین خالیگاهی را که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان ایجاد میشه ای را پر کنه؟
روسیه از چند جهت در این مسئله دلچسپی داره و برایشان مهم است. اولی که روسیه خود روبرو است با مسائل تروریسم و دهشت افغانی در منطقه. روسیه یک پایگاه بسیار قوی نظامی داره در تاجیکستان و او موقعیتش به خاطر زمین است که از حدود کشورهای مشترک المنافع دفاع کنه و نگذارن که لانه‌های تروریسم در داخل کشورهای مشترک المنافع انکشاف و نفوذ خود پیدا بکنه. اگر در افغانستان خدای نخواسته چنین میشه که نظام برهم میخوره و لانه‌های تروریستها انکشاف پیدا میکنن، روسیه متضرر است و از این جهت روسیه نمیخواهد که یک همسایه بدون سرپناه و همسایه بدون نظام داشته باشد در سرحدات جنوبی خود.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. آقای شیر حسن حسن تحلیلگر افغان از روسیه بودند که درباره اهمیت سفر مشاور امنیت ملی افغانستان آقای محب به مسکو صحبت کردند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که وزارت صحت عامه می گوید ظرفیت شفاخانه ها از بیماران کووید 19 در کشور پر شده، برخی ها از ازدحام پایوازان در شفاخانه های کووید 19 انتقاد می کنند. آنان می گویند رفت آمد پایوازان در شفاخانه ها و ارتباطشان با بیماران کرونا سبب انتقال بیشتر ویروس در جامعه می شود. با این حال وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در 24 ساعت گذشته 1940 تن به بیماری کووید 19 مصاب شدند و از این میان 86 تن جان باختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روایت عادله کبری از وضعیت شفاخانه کووید 19 شهید بسیم در هرات نگران کننده است. او که مادر شوهرش در این مرکز درمانی کووید 19 بستر بود، یک شبانه روز همچو پایواز بیمار در این شفاخانه بوده است. به روایت عادله در یک اتاق کوچک 6 بیمار کرونایی بستر بودند و هر یک پایوازی نیز با خود داشتند. به گفته عادله پایوازان هر 24 ساعت تبدیل شده و در عوضشان کس دیگری نزد بیمار می نشست. عادله کبیری می گوید پس از برگشت به خانه علائم بیماری کووید 19 را در خود احساس می کند.
کاری بکنن که اجازه ندن کسی به عنوان پایواز بر داخل و فضا محدود کنن به همون مریضایی که بالاخره ویروس گرفتن و تلاش خود در حد خیلی زیاد می کنن خود کارمندای صحی و کسی که به عنوان پایواز شیشته بود هیچ کاری کرده نمی تونست، فقط شیشته بود. اما خب این فضای فکر می کنم خطرناکی ایجاد کرده بود به جامعه.
این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 1940 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده. بیشترین آمار مصاب شدگان در یک روز در یک هفته اخیر. بر اساس آمار وزارت صحت عامه از این میان 86 تن نیز جان باختند. این وزارت پیشتر گفته بود که ظرفیت شفاخانه های سراسر کشور 100% پر شده و ازدحام پایوازان در شفاخانه ها خود سبب انتقال این ویروس از بیمار به همراهانش شده و چرخه انتشار این ویروس را فعال تر می سازد. در حالی که عادل کبیری میگوید همراهان بیمار به طور مداوم تا زمان از حدیاب شدنش کنار بیمار بودند، اما وزارت صحت عامه این ادعا را رد میکند. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید همراهان بیمار تنها میتوانند هنگام ضرورت آن هم با پوشیدن ماسک و دستکش پیش بیمار باشند.
ازدحام پایواز یک خطر است، اما دوامدار پایواز با مریضای خود در تماس نیستند، وقت مشخص داره و نظر به ضرورت میتونه با آنها در تماس شود و ضرورت آنها را رفع بسازه. بنابراین ما تصحیحی رعایت میکنه پوشیدن ماسک دستکش، میتونه با مریضایشان در تماس شود، بعد از برآمدن هم وضع دفع میبکنه.
آمار مجموعی ویروس کرونا تا کنون به 122,156 تن رسیده و 5,048 تن تا کنون به علت بیماری کووید 19 جان باختند. وزارت صحت عامه کشور بی‌توجهی مردم و عدم رعایت توصیه‌های صحی را عمده‌ترین عامل سیر صعودی این ویروس می‌دانند.
گزارش بود در مورد شکایت‌ها از ازدحام پایوازان در شفاخانه‌های کووید 19. تیم مهندسی بایومدیکل در پوهنتون طبی کابل دستگاه تولید کردند که در یک دقیقه 15 لیتر اکسیژن تولید می کند. پشتنه بنایی احمدزه که رهبری این تیم را دارد گفت پس از ساخت این دستگاه 10 پمپ اکسیژن دیگر را از بیمارستان علی آباد سفارش گرفته و در حال حاضر روی ساخت آن کار می کند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اگر از این تیم حمایت شود و کار آنان سرعت یابد می تواند تجهیزات طبی برای همه شفاخانه های افغانستان را بسازد. گزارش را با هم میشنویم.
به دنبال آزمایش موفقیت آمیز دستگاه تولید اکسیژن دست ساختشان، این تیم 6 نفره به تازگی سفارش ساخت 10 دستگاه مشابه دیگر را از سوی شفاخانه علی آباد دریافت کرده است و اکنون در حال ساخت آنها است. این گروه افزون بر دستگاه اکسیژن بسیاری از تجهیزات طبی دیگر را نیز تولید کرده است. پشتنه بنایی احمدزی این تیم را رهبری می کند و سال هاست جوانان را در پوهنتون طبی کابل ابوعلی ابن سینا آموزش می دهد.
حمایت مالی، حمایت تخنیکی، حمایت بشری همراه ما صورت بگیرد. ما میتونیم همه قسم وسایل زیادتر بسازیم و تمام شفاخانه های افغانستان را با وسایل طبی ساخت افغانی تریم از این استفاده کنیم.
یکی از ویژگی های این دستگاه این است که میتواند از هوای آزاد به طور خودکار برای بیماران اکسیژن تولید کند. خانم احمدزی و تیم کاریش با امکانات خیلی اولیه خود این همه ماشین ها را ساختند. در اوج موج نخست کرونا در سال گذشته همین تیم همچنین دستگاه تنفس مصنوعی با ونتیلاتور تولید کرده بود. متیولا فیروزی استاد در پوهنتون طبی کابل و یکی از اعضای این گروه گفت که این دستگاه از سوی وزارت صحت عامه تایید شده است.
فلویشان باز 15 لیتر است برای یک مریض کافی است. 15 لیتر چون ماشینی که در بازار است 5 تا 8 لیتر پر منیت است که بعضی مریضایی که وخیمتر میشه 10 لیتر شاید کافی نباشه برایشان، 8 لیتر و 5 لیتر کافی نیست برایشان، بنابراین ضرورت میباشه که بالاتر از 10 لیتر باشه، 12 لیتر 14 یا 15 لیتر باشه که این توانایی زیرا داره که برای یک نفر 15 لیتر در فی دقیقه تولید بکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در صورت توجه به کار این تیم و فراهم سازی امکانات برای اعضای آن تولید تجهیزات طبی، این تیم برای شفاخانه های سراسر افغانستان بسنده خواهد بود. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت:
ساختار دستگاه یک اصل مهم در بخش عرضه خدمات بر مریضای که اکسیژن طلب می باشه است. هر نوع همکاری که از طرف وزارت صحت عامه در این بخش ضرورت باشه، وزارت صحت عامه با پوهنتون کابل همکاری خواهد نمود و این یک اقدام نیک در عرضه خدمات ساختار وسایل طبی در افغانستان می باشه.
تیم مهندسی بایومدیکال انجینیرینگ پوهنتون طبی کابل ابو علی ابن سینا در حال به تولید دستگاه های اکسیژن اقدام کرده که بیماران مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان از کمبود شدید اکسیژن رنج میبرند و هر روز ده ها بیمار ویروس کرونا به دلیل کمبود اکسیژن در شماره شفاخانه ها میمیرند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین دستاوردهای این حزب را ستود. هزاران نفر به این مناسبت در میدان تیاننمن حضور داشتند. او در این سخنرانی در برابر هر گونه به گفته او قلدری نیروهای خارجی هشدار داد. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد با هم بشنویم.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانیش بر نقش حزب کمونیست در آوردن رفاه اقتصادی و وضعیت پیکینگ در جهان تاکید کرد. حزب کمونیست چین در سال 1949 میلادی قدرت را در پرجمعیت ترین کشور جهان در دست گرفت. این حزب با بیش از 92 میلیون عضو پر نفوذ ترین تشکل سیاسی جهان است. شی جینگ پینگ در این مراسم برای یک ساعت سخنرانی کرد. او متعهد شد که یک نیروی نظامی قدرتمند را می سازد و خواهان اتحاد دوباره تایوان شده و بر خودمختاری تحت کنترل هنگ کنگ تاکید کرد. 100مین سالگرد نمایش قدرت و نفوذ حزب کمونیست در چین در حال برگزار می شود که غرب و پیکینگ به عنوان یک رقیب سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنان به مثابه دومین اقتصاد بزرگ جهان می نگرد. شی جینگ پینگ در این سخنرانی خود گفت که مردم چین اجازه نخواهند داد که هیچ نیروی خارجی بر آنان و گفته او قلدری کنند. او افزود که هر کشوری که چنین قصد داشته باشد به گفته او با دیوار فولادینی که از خون و گوشت 1.4 میلیارد چینی ساخته شده روبرو خواهد شد. اما شی نامی از این نیروهای خارجی نگرفت. این مراسم در حال برگزار شده که پیکینگ به خاطر رفتارش با اویغورهای ترک تبار و دیگر اقلیت‌های مسلمان در ایالت شینجین و زندانی کردن فعالان دموکراسی و حقوق بشر از تبت گرفته تا هنگ کنگ با انتقاد و تعذیرات غرب روبرو است. پلیس به علت محدودیت ویروس کرونا از تجمع مردم جلوگیری می کرد. ولی اشتراک کنندگان روز اول ماه جولای به این مناسبت در میدان تیان آنمن گرد هم آمده بودند. گزارش ها آکی است که اکثر کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودند ماسک به صورت نداشتند و محدودیت های مانند فاصله گیری اجتماعی را رعایت نکرده بودند. شی در ادامه سخنرانی خود افزود که چین باید با ساختن اردوی عصری از حاکمیت، امنیت و توسعه خود محافظت کند. شی جینگ پینگ همچنان رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین بوده که نیروهای مسلح کشور را کنترل می کند. بیشتر سخنرانی رئیس جمهور چین به دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی حزب کمونیست چین از جمله نجات صدها میلیون نفر از فقر در 4 دهه گذشته اختصاص یافته بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برخی از آوازخوانان جوزجان زندگی جدید را در ترکیه آغاز کردند. برخی از آنها اقامه ترکیه را دریافت کردند و به مهاجران افغان در ترکیه مراحل تفریح را فراهم می کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از هنرمندان محلی جوزجان برای پناهجویان افغان در ترکیه هنرنمایی می کنند. یکی از آنها آرش فراقی آوازخوان جوان جوزجانی است. او 2 سال پیش عازم ترکیه شده و در کنار پیشه خیاطی هنرنمایی نیز می کند.
پناهنده هستم در کشور ترکیه. در اینجا یعنی یک زندگی جدید آغاز کردیم و در ضمن کاروارم می کنم. فعلا اینجا دیگه شغل خیاطی را پیش می برم. در زن با هنرم هستم و موسیقی را پیش میبرم.
آرش فراقی از رشته انجینیری و بخش فارماسی نیز اسناد فراغت دارد. این هنرمند جوان افغان که خود درد و رنج و فرار و پناهندگی را تجربه کرده در آهنگهایش به مسائل مختلف پناهندگی میپردازد.
یک ذره محدودیت ها و مشکلاتی که دمی اواخر دامنگیر ما شد به ارتباط کرونا، همه چیز به تعویق افتید. ما برنامه های روی کار داشتیم، کنسرت های رایگان مجانی برای مهاجرین روی دست داشتیم، پلان داشتیم که متاسفانه نشد و آیستا آیستا انشالله اگر دمی روزهای نزدیک پلان داریم که بخیر دم شهری که ما زندگی میکنیم برامو تعداد مهاجرینی که امیجا حضور دارن بر از اونا ما یک کنسرت دایر کنیم.
او برادی وازادی میگوید که بیشتر آهنگ های حماسی و میهنی هنرمندان افغان را برای پناهجویان میخواند. فراقی تصمیم دارد که در روزهای عید قربان پیشرو برای هموطنان پناهجویش کنسرت اجرا کند. این هنرمند جوان آوازخوانی را 15 سال پیش به شکل آماتور در جوزجان آغاز کرد. انجینیر حبیب الله یکی دیگر از هنرمندان محلی خان جوزجان است. او میگوید که 3 سال پیش در ترکیه پناهنده شده و در زیتون برون استانبول اقامت گزیده است.
خوب میگذره، قرنطینه اینجا بود، خوب موسیقی بند بود، مردم محفل جور نمیکردن، کنسرت خود نمیشد بیادیم. قرنطینه کمی رو به وان شدن است. خوب است مردم در محفل میبرن میرین، مخصوص مردم تشویق میکنن. شکر افغانستان مردم اگر مهاجرم باشن، مسافرم باشن، بازم دل زنده مردم هستن.
او میگوید که با گروهی از همکارانش در هر محفلی که اشتراک میکنند به طور رایگان آواز میخوانند. این هنرمندان به دلیل تهدیدهای امنیتی افغانستان را ترک کردند، اما همکنون در جوزجان حدود 25 گروه هنری موسیقی فعالیت میکند. سید کبیر کمال پسر غفور کمال کلاسیک خوان مشهور شمال حالا در کابل است. او به تنهایی به سبک خاص پدرش دوتار می نوازد و می خواند. آقای کمال هوس رفتن به کشورهای خارجی را دارد، اما به این دلیل وطن را ترک نکرده.
به آخرین مرحله فعلا افغانستان واقعا با تهدیدهای امنیتی مقابله میکنند و اینجا اکثر متضرر هم طبقه هنرمندان هستند. به من فرصت رفتن ترکیه مهیا نشده و اما توانایی مالیش هم نداریم که ما مثلا ویزی ترکیه را از بازار سیاه خریداری کنیم و در ترکیه بریم و به اینجا مسکن گزین شده.
با گفته کمال، اگر در افغانستان صلح دائمی برقرار شود، بودن در وطن بهتر از ترک وطن است. فراقی که اکنون زندگی تازه برای خود در ترکیه ساخته میگوید که غیر از هنرمندان محلی جوزجان، تعدادی دیگری از هنرمندان افغان نیز با آنها یک جا هستند. هنرمندانی که در ترکیه زندگی می کنند عضو انجمن هنرمندان موسیقی افغانستانند. فراقی نیز عضو آن است. او می گوید که این انجمن بیشتر از 400 عضو در سراسر جهان دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
قرار است که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با مقامهای روسیه در مورد همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای بحث کند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور میگوید که اسلحه و مهمات را که جنگجویان طالبان از نیروهای افغان به دست می آورند به پاکستان قاچاق می شود، اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان این ادعا را رد کرده. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که دست کم 86 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. قرار است که تیم ملی فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان فردا به مصاف ایران برود. غلام حسین محسن اجایی، روحانی ایرانی تندرو تحریم شده از سوی غرب، به عنوان رئیس جدید قوای قضایه ایران معرفی شد. شی جن پینگ، رئیس جمهور چین، دست آوردهای حزب کمونیست این کشور را ستود و با دشمنان خارجی علیه تلاش برای قلدری در برابر چین هشدار داد. و نیسان شرکت موترسازی ژاپن اعلام کرد که کارخانه تولید موترهای برقی را در بریتانیا ایجاد می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
یک داور و یک کمک داور از تیم ملی فوتبال بانوان کشور برای شرکت در مسابقات فوتبال رقابت‌های مرکز آسیا راهی تاجیکستان شدند. فیروز مشعوب، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که فرهناز جلالی و سونیا نوری به عنوان داور وسط و کمک داور برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی دختران زیر 17 سال مرکز آسیا و کشور تاجیکستان دعوت شدند. آقای مشعوب می‌گوید افزون بر این، حامد میوند، مسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال افغانستان، نیز به عنوان ناظر عملکرد داوران در این مسابقات حضور خواهد یافت. این رقابت‌ها از تاریخ 3 جون تا 9 جولای با شرکت تیم‌های افغانستان، ایران، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. افغانستان در نخستین بازیش فردا 2 جولای با مساف ایران خواهد رفت. ریاست تربیت بدنی و ورزش پکتیا میگوید که در هماهنگی با مقام ولایت و همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا به هدف حل مشکل‌های ورزشکاران یک صندوق تعاونی ایجاد کرده است. داوود محظوظ، رئیس تربیت بدنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که برای رسیدن به این هدف شفافیت گام نخست آنان است. به گفته آقای محظوظ، هدف از این اقدام کمک به آن در ورزشکاران است که جهت رقابت به بیرون از کشور می روند اما امکانات مالی ندارند. بر بنیاد معلومات این ریاست، پول کمک شده به این صندوق از سوی بازرگانان، ورزشکاران و سایر نهادهای تعاونی و انتفاعی جمع‌آوری می‌شود. قرار است که بازی‌های یک چهارم نهایی جام ملت‌های اروپا یورو 2020 با اشتراک 8 تیم فردا آغاز شود. سوئیس و اسپانیا 8:30 فردا شب به وقت افغانستان و بلژیم و ایتالیا 11:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. قرار است که روز شنبه نیز جمهوری چک با دنمارک و اوکراین با انگلستان مسابقه کنند. جرمنی، پرتغال و فرانسه از تیم‌های نیرومند اروپا نتوانستند به مرحله یک چهارم نهایی راه یابند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، در این برنامه در مورد برنامه ریزی در روزهای قرنطین برای اطفال در خانه صحبت میکنیم. همکارم فرشته مرسل با داوود ناظم، استاد پوهنتون دعوت و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در این مورد صحبت کرده است که با هم میشنویم.
استاد، در یه آخر مشکلات کرونا باعث شده که مکاتب رخصت شود و شاگردان در خانه های خود قرنطین شوند. در بعضی فامیل ها دیده میشه که زمان قرنطین شروع میشه، فامیل به چکر میرن، اطفال هم با خود میبرن. شما این موضوع رو چی رقم میبینین؟
واقعا در یه آخر وقتی که صدای از قرنطین میشه، بعضی خانواده ها فرصت مناسب میبینه و به طرف چکر و سایل و ساتیری میرن که در حقیقت از لحاظ صحی هم خوب نیست و از طرف دیگه وقت اطفال خود هم هدر مصرف میکنه، از خود هم هدر مصرف میکنه. بهتر است که اونمو وقتا یک مکتب خانوادگی را ساخته و با تقسیم اوقات اونمو اعضای خانواده را هر کدامش مسئولیت بتن، مزامین خاص برشان تعیین بکنه، تدریس بکنن.
بله استاد، تا جایی که ما خبر شدیم شما در خانه خود همین کار را کردین. میشه بر ما قصه کنین که چی رقم توانستین که در خانه خود یک مکتب کوچک جور بکنین؟
ما پارسالم که قرنطین شد هم درس تفسیر داشتم در خانواده و هم با یک دختر ما که حفظ میکرد 12 پاره را با تفسیر و ترجمه اونا حفظ کردن. امسالم که مجرد قرنطین را شنیدم، برای پسر خود وظیفه سپردم که اونا تقسیم اوقات خود جور بکنن. هر یکی را مسئولیت دادیم که یکی مدیر مکتب، سرمعلم مکتب، استادای مکتب، مشرف عام مکتب تعیین شدن. خانم ما، والده ما، دختر ما و پسر ما، اینا هر کدامشون مسئولیت داده شد برشون که هر یکی به موقت معین مضمون خود تدریس میکنن. وقتی که ما دیگر از وظیفه میرم، از گزارش روز از مدیر مکتب میگیرم و بعد از اون مضامینی که برای ما مربوط است را تدریس میکنم و از اون بعد یک برنامه تفریحی ورزشی داشته میباشیم که در اون تمام اعضای فامیل ورزش میکنیم و بعد از اون سودایی که ضرورت باشه یا کمی قدم زدن با اطفال خود بیرون میریم که اونا احساس ناراحتی هم نکنن، دلتنگ هم نشن، سودا مودا ضرورت باشه او را هم میگیریم.
بله، شما در خانه خود از مدیر یاد کردین، مدیریت به کی سپردین؟
مدیریت به یوسف جان پسر ما تسلیم کردیم که اونا تقسیم اوقات مکتب خانوادگی را ساختن و مضامین تعیین کردن و مطابق از امو هر کدامش تدریس میکنه برای اطفال و اطفال همسایه ها هم میایه، اونا هم استفاده میکنن.
شما عملی در فامیل خود تدریس کردین به اطفال، اگر راجع به فایدهش بگوین چقدر فایده کرده؟
تدریس خانواده خیلی زیاد تأثیر میکنه بر تدریس بیرون از خانه کده. وقتی که انسان به خانواده خود تدریس میکنه، اونمو احساس، اونمو عاطفه، اونمو محبت پیش خود نهادینه میکنه، این یک احساس رواداری را پیدا میکنه در بین جامعه و مخاطبین هم شاگردا هم میرسه، یک زبان علمی در مشترک در بین اعضای خانواده خلق میشه. طفل کوچکم قسمی از کلمات ازش بشنوی، با یک ادبیات بالا ازش جمله بشنوی که احساس لذت بکنی که تا چه حد سطح علمیشون بالا رفته، سطح سخنرانیشون بالا رفته. الفاظ درست، تلفظ درست کلماتی بسیار مهم است. این همه تأثیراتش است. یک دو کلمه را یاد میگیره، شخصیتشون بالا میره، فکرشون بالا میره، فکرشون وسیع میشه، سطح تحلیلیشون خیلی بالاتر از او طفلای دیگر می باشه که اونا در خانواده خود برنامه تدریسی ندارن. مقایسه میکنه، حتی دو حالت مقایسه میکنه. بعضی وقتا ما میبینیم طفلای کوچکی ما یک دو کشور با هم مقایسه میکنه، یا دو زمان یک رئیس جمهور و رئیس جمهوری دیگری که در یک کشور تیر شده باشه او را با هم مقایسه میکنه. این بسیار کار بالا هستن مقایسه و تحلیل، ولی او خانواده که امی برنامه تدریسی و علمی در فامیل خود داشته باشه از مزایای این خصلت ها، این ممیزات اونا مستفید میشن. و چه خوب که دین مبین اسلام علم را فرض کرده. فرضیت علم یه نشان میده که ما باید در خانواده خود برنامه تدریسی را داشته باشیم تا که این فرضیت ادا بکنیم.
در بعضی فامیلا دیده شده زمانی که قرنطین میشن از یک طرف اطفال را در خانه تدریس برشان نمیکنن، زمینه را برشان برابر نمیکنن، از سوی دیگر امرشان خشونت میکنه زمانی که اونا شوخی میکنن اونا را میزنن. این موضوع چطور است؟
واقعا در این ایام قرنطین وقتی که اطفال و بزرگا همه ایشان در زیر یک سقف خانوادگی جمع میشن، بلخصوص در بلاکا سر و صدا زیاد میشه، بعضی وقتا خشونت ایجاد میشه. ولی با این نسخه رسول الله صلی الله علیه و سلم که من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کسی که بزرگان خود را احترام و بر خردای خود شفقت نکرد از امت من نیست. ما باید عمل کنیم و از خشونت کار نگیریم. در رابطه بین اطفال و بزرگان در احترام و شفقت زندگی بکنیم. شفقت جذب میشه، احترام بالا میره و برای جذب معلومات و محبت زمینه بیشتر فراهم میشه. در این صورت
اگر این حالت امی قسم دوام بکنه، قرنطینه هم باشه و خانواده هم امرای اطفال خود در خانه تدریس نکنن، این موضوع چقدر به آیندهشان نقص میرسانه؟
واقعا این ضربه بزرگی است از لحاظ علمی فکری که مدت زیاد اینا در خانه بدون تدریس و تعلیم باشن، این خیلی ضرر میرسانه. آرزومند هستیم که اول صحت کامل را خدا نمتال نصیب بشریت بگردانه، ثانیا اگر دوام میکنه باید بزرگان خانواده ها دقیق موضوع تدریس خانوادگی، مکتب خانوادگی را عملی کنه و نگذارن که وقت از پیشان هدر بره. ما بعضی وقتا همی زندگی از یک سالگی تا به 20 سالگی را به یک بازی کرکت 20 ساله تشبیه میکنم که در هر اور اینا غفلت بکنن پسان بازی سرش سخت میشه و دستاوردش کم میباشه. زندگی تا عمر 20 ساله هم اینمی قسم است که در هر سال عمر بزرگان و خردان غفلت بکنن، بعدن سرشان زندگی سخت میشه و در این دنیای پر از علم اینا غافل میمانه، بی علم میمانه، بی تربیه میمانه به اصطلاح، و سطح فرهنگی و علمی جامعه پایین میایه. آرزومند هستیم که دوستا به این موضوعات متوجه باشن و استفاده بکنن، حق اطفال خود در پهلوی دیگه حقوق ادا کنن.
تشکر استاد، شما زنده باشید.
کامیاب باشید، موفق باشید.
داود ناظم استاد پوهنتون دعوت و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد برنامه های درسی در روزهای قرنطین برای کودکان در خانه صحبت می کرد. برنامه این هفته هم در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، شما هم متوجه شده اید که در بعض خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش تمام مصارف فامیل را بدهد. این گونه خانواده ها با چه مشکلات روبرو می شوند؟ خانم هایی که از روی حسادت به فامیل شوهر فامیل خود را پنهانی معاونت می نماید چه عواقب خواهند داشت؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که دهی از خانم ها طرفدار نیستند که شوهرشان به اصطلاح خرج و مصارف تمام فامیل را بدهد و از روی حسادت گاه و ناگاه پنهانی به خانواده خود مصرف می کنند. در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه داریم با یکی از استادان پوهنتونهای خصوصی را که مشاور خانواده هم است. با ما باشید. دوستان گرامی، در زندگی مشترک خیلی اوقات افراد کارهایی می کنند که هیچ به عواقب آن نمی اندیشند. گفته می شود در برخی خانواده هایی که به شکل دست جمعی زندگی دارند و خصوصا نانآور خانه پسر بزرگشان می باشد و تمام مصارف را به دوش می کشد، در این صورت است که عروس خانواده به عنوان این که شوهرش را در هر مورد همراهی می کند از او می خواهد که تمام مصارف فامیل را ندهد و صرف به اندازه خودشان خرج و خوراک را بیاورد. در صورتی که چنین نشد، از روی حسادت خودش نیز به خانواده خود از نگاه اقتصادی پنهانی و یا آشکارا مصرف می کند. احمد سیر باشنده شهر کابل می گوید من عاید خوبی دارم و مصارف خانه هم به دوشم است، اما خانمم نمی خواهد که بالای تمام اعضای خانواده مصرف کنم. از حسادت بودجه خانواده را ضعیف می سازد.
کسایی که کلانای یک خانه هستند تمام مصارف به دوش او هستند. باز وقتی که یا خانه مثلا چیزی میبره، هر چیز یک مصرف میکنه، خانه بیازو فکر میکنه که چون شوهر ما هستند چرا قدر مصرف میکنن. باز از دستی حسادت، از دستی بغض و کینه، باز وقتی که چیزی که مانده باشه وار میبره در خانه پدرشان. این چیزایی هستند که مثلا ما خوب و به حساب امو مجبور هستم که در خانه خود مصرف کنم، بخاطر که کلان خانه هستم و امو مصارف به دوش ما هستن. این یک چیزی بسیار کلان است در افغانستان که نتانه به امو به حساب بودجه و به امو چیزی خانوادگی ضربه میزنه، به خود ما هم که هستن بسیار یک رنج کلان هستن. نیز اخیره کده میتانم چیزی پولی که هستن، مثلا اگر 50,000 روپه ما بگیریم یا 60,000 روپه بگیریم، 30,000 شب خانه مصرف کنیم و 20,000 شب در خانه پدر خود انتقال کنه.
هیله باشنده ناحیه نهم شهر کابل به ارتباط این موضوع از چشمدید خود قصه می کند.
نگه ما چشمدید خود دیدیم که خوارزاده ایم است، مادر ویاش در خارج است، امینجا تنها زندگی میکنه، یک ذره خوب است ما شویش، منتام خانمش کل خرج مکمل خرج خانه مادر خوده خودش میته، مثلا به پدرش دکان جور کرد و زندگی از وار بسیار ساخت که ما خود ما دیده بودیم که وا هیچ چیز نداشتن. درست است اولادشان از برشان بکنه، خب او اندازه نه که دیگه بخیم زندگی خود خراب کنه، باید اول متوجه خود و اولاد خود و همشوار زامت میکشه و چی میکنه داخل چوکات به اندازه کنه. باز وقتی که برای مثلا به مقام مادر یا به خاله یا شوارش کمک میکنه، ای حسادت میکنه، بخیلی میکنه، حتی نمیخواه که همشوارش جای بره و کتیزو بشینه و بخیزه که بفهمه که مثلا خودم هستم اقتصادم کم ضعیف هستم، دادیم یکان دفعه کت ما یکان کمک یا که میکد. باز ما فهمیدم که خانمش بسیار بخیلی میکد، مگم با مادر یا خود که میکنه و خیر استم و شوهرم یک مادرش مسافر باشه، خام خالم به جای مادر است، اگه کمک کدی کدام گپ نیست.
قابل ذکر است در خانواده های کلان عده ای از خانم ها که طرفدار نیستند شوهرشان مصارف هم اعضای خانواده را متحمل شود. بعضن دیده شده که با حرف های آزاردهنده خشوع دیگر اعضای خانواده روبرو می گردند. لیلا ما باشنده شهر کهنه کابل که دو عروس دارد می گوید خوشبختانه از ما قضیه برعکس است. عروسان مگر از خانه پدر خود به ما نیارد، از شوهرش را هیچ وقت نمی برد.
بعض عروس ها که هستن به خانه پدر خود از خانه شوهر میبرن، به هر حال ببرن، ما نمیگم کمک میشه، ولی در آخر باز خودش تا نمیشنوه خودش شوهر خود از یک تعداد دیگه تا نمیشه و در آخر میگه که مثلا برو بابا خانی بابی تو چی داشت از زندگی ما زندگی زجور شد. ولی برعکس از ما شکر خدا دو تا هاروس ما مینا میرقم نیست، شاید وا از خانی پدر خود بیارن ولی از خانی ما نمیبرن. این حتی خودم که خوشوستم ما با دختر خود میتم ولی دختر خود اجازه نمیتم که از خانی شوهر خود با ما بیاره.
محمد خطاب باشنده ولایت لوگر میگوید در قرا و قصبات همه خانواده ها تقریبا دست جمعی زندگی دارند و همه یکسان مصرف میکنند. احیانا اگر یک فرد خانه تمام مصارف را بدهد عروس خانه حرف ندارد.
زیادتر مردم یا زیادتر خانواده ای عادت نداره و بعضی مردم ای عادت داره که در خانه مثلا یک پامیل میسیار یا کلان یا خرد باشه یک نفر از ماش میگیره یا بچه کلانش یا بدرزادی کلانش او ماش میگیره و کل ماش طرف پامیل خود به تعلیم و تربیه از اولادا از که خرد اصلا این ماش نداره مصرف میکنه یا پیس پانتون یا پیس مکتب چیزا رو میپردخته. بعضی امی خانم های از یا باز یک رقم بخیلگی میکنه امی زیادتر پامیل امی رقم از او زیادتر پامیل بازی تو نیستن. او میگه که مشترک خانواده است، اگه بیدر است بیدر زاده است کلش از امی یک پامیل است، یک نفر ماش میگیره کلش به مساوانه تقسیم میکنه نمو روزگار زندگی خود پیش میبره. من در خانه خانی ما کلان نیست خورد است، اما خانه ما که است یا پامیل ما که است کلش با امی روزگار با امی وقت و زمان خود عیار کده. نمیمانه که امی اقتصاد ما یا اقتصاد خانواده روی به برهان بره، امی خواهی که اقتصاد خوب باشه با اتفاق و با اتحاد.
بهشته باشنده شهر کابل که به گفته خودش زندگی شریکی دارن و اقتصاد خانواده را شوهرش به دوش دارد توضیح میدهد که خودش نیز به فامیل مادر و پدرش مصرف میکند. این که چرا؟ وای توضیح میدهد.
تقریبا 5 سال میشه ازدواج کردیم، با فامیل خسران یک جای هستم، دو ایوارم جداست و دیگه دو ایوار یک جای هستیم. خسرو خوش همراهی ماست. مصرف خو طبعا هر مادر و پدر حق داره، هم بالای دختر هم بالای پسر، که مصرف کنن باشن بیارن، چون وقتی که کودک میباشن مادر پدر زحمت میکشه، وقتی که بزرگ میشن باید که بچه یا دختر خدمت کنه به پدر مادر. از ما شوهرم همیشه وقت از وقتی که ازدواج کردیم تمام مصرف سرش است، به خوشو خسران همیشه میاره، همه چیز پیسه میته، مواد و خوراک همه چیز برشان میاره. باید تصادت نکنیم. و ما خودم مثلا ما یک دختر هستم ازدواج کردیم، مگم بازم ما زیادتر وقت یکان چیز بردیم، یعنی کمکشان کردیم. مادرم یک هفته مریض بود، در جای بود، ما همه روزه برش میوه میگرفتم، جوس میگرفتم، غذایی که مثلا یکم برش قوت میداد کباب میگرفتم یا غذایی که برش مفید بود میگرفتم. برق نبود، یخچال نبود، ما بیرون میرفتم و از خوراک فروشی ما یا از رستورانت هم نان میگرفتم هم جوس تهیه شده برش میگرفتم، آماده میآوردم در خانه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟ آیا کار درست است که عروس خانواده از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را از نگاه مالی کمک کند؟ عواقب چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با خواجه راشد صدیقی، استاد یکی از پوهنتون های خصوصی که مشاور خانواده هم است، انجام داده ایم مشنوید. استاد محترم، در آغاز میشه بگوین که چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده دوست نداره که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟
مصارف یک فرزند برای خانواده خود که شوهر دختر خانمی باشد دو صورت دارد. من به طور مختصر بیان میکنم. صورت اول این است که آیا خانواده همین فرزند معسر است یا مؤسر. معسر یعنی در سختی قرار دارند، نادار هستند، یا موثر است در آسانی قرار دارند. اگر در سختی باشد، در هنگامی که مصرف میکنه به خاطر موارد ازدواج میباشه یا موارد خوراک، پوشاک، نوشیدنی و امثال هم میباشد، در اینجا مکلفیت این فرزند است که مصارف این خانواده را انجام بدهد. به خاطر چی؟ دست این فرزند باز است، کار کردن میتونه. بنابراین از لحاظ شرعی، از لحاظ قانون مدنی افغانستان، بر بالای این فرزند لازم است که چی کنه؟ مصرف کنه. اما اگر خانواده موثر باشند، یعنی در آسانی قرار داشته باشند، اینجا برای این فرزند جایز است، دلش انجام میدهد یا نمیدهد. صورت دوم هبه و بخشش است. مثلا بعض وقتا فرزند به خاطر خوشنودی خانواده خود میخواهد که بعضی مطالب را مثلا به مصرف برسانم، پول به مصرف برسانم، برای خانواده خود بعضی مطالب را انجام بده تا اونها خوش شوند. در اینجا حسادت خانم هیچ معنا ندارد.
آیا کار درست است که عروس از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را کمک مالی کند؟
این به نحوه در مال شوهر، در صورتی که ندانه و طور پنهانی خانم برداره مصارف خودش نباشه بلکه بر دیگرها استفاده کنه، برای خانواده خود به مصرف برسانه، به زنها این دزدی است. این کار درست نیست. این بسیار اضرار یا عواقب ناگوار دیگر را دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده است بهترین خانم همان خانمی است که بر شوهر خود وفادار است، عهد دارد، تعهد دارد و همچنان در صورتی که شوهر در خانه نمی باشد امین است برای اموال وی، مال و دارایی آن را حفاظت می کند، به طور دقیق و درست از آن محافظت می کند. بنابراین این درست نیست که خانم به طور پنهانی برای خانواده خود مثلا پول شوهر را به مصرف برساند.
خب استاد، نتیجه چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟
ما چهار نکته را برای شما بیان میکنم که نتیجه این حسادت خانم باعث این چیزها میشود. یک، کینه ورزی، یعنی کینه ها بسیار زیاد میشود در خانواده، هم برای خانواده شوهر، هم برای خانواده خانم و هم در میان خانم و شوهر کینه ورزی زیاد میشه و در صورتی که کینه ها زیاد شود زندگی به مشکل گرفتار میشود. دو، بی باوری میشه، دیگر شوهر بر خانم خود اعتبار نداره، باور نداره، به خاطر چی؟ اون امانتی را که در نزدش گذاشته اونها را به طور پنهانی به مصرف رسانده. سه، منجر به جدایی میشه، منجر به طلاق میشه، منجر به این میشه که دیگر با همدیگر زندگی کردن نتوانند. چهارم، منجر به خشونت های خانوادگی میشه که بسیاری ها اسباب و از یعنی چگونه بگویم که اسباب را خود خانم مهیا کرده برای خشونت شوهر.
سلامت باشین، از شما تشکر. شنونده های گرامی، امید است داشته های برنامه را پسندیده باشید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
روزگار از دست روزگار من ها شکستم خاطرم از دست روزگار از دست روزگار مشکن با سنگه مشکن با سنگه حادثه پیمانه مرا پیمانه مرا سنگ آب سپای ما نیه مرا پای ما نیه مرا در شهر شورا میکند افسانه مرا افسانه مرا